برخی بزرگان فرمودن ما 1 ساعت سخنرانی که میکنیم 8 ساعت گریه میکنیم بابت اینکه تو اون 1 ساعت اونقدی که فاصله گرفتیم از اون حس خاص معنوی در خلوت و تنهاییمون، بابت این قصه دار میشیم که اومدیم و مثلا با کسی صحبت کنیم. تازه این حرفایی که زدن همش حلال بوده، خوب بوده، غیبت نبوده، دروغ نبوده، تهمت نبوده. اینا پیغمبر اکرم هر جا که میشستن 70 بار استغفار میکردن. پیغمبر که حرف حرام که نمیزدن، حرف حلال هم حتی نمیزدن، بالاتر از حلال بود. او این حقه، او این وحیه. ما ینتقو عن الهوا ان هو الا وحی یوها. پیغمبر هر چی بگه این وحیه. پیغمبر از جبرئیل بالاتره. پیغمبر که حرف میزنه انگار جلوی جبرئیل صحبت میکنه، بلکه بالاتر، این وحیه. ولی او وقتی میشست یه مقدار گفتگو میکرد، حرفاش هم این حق بود، این خیر بود، این ثواب بود، ولی 70 بار استغفار میکرد. احساس میکرد که مثلا انگار قبار گرفته. لذا حافظم قشنگ میگه، میگه که من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، قیل و مقال عالمی میکشم از برای تو. حال پیغمبر چه قشنگ توصیف میکنه، من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان. پیغمبر انقدر لطیفه، فرشته ها میان پیش پیغمبر، پیغمبر با فرشته ها صحبت میکنند، احساس کدورت میکنند، احساس میکنه مثلا دیدیم که آدم یه کاری میکنه، مثلا برای امثال ما اگه بشینیم مثلا 4 ساعت تخمه بخوریم یه همچین حسی بشد بهمون دست بده، احساس میکنیم سنگین شدیم. نه تجربه کردیم؟ حالا بعضی شاید با 4 ساعت، بعضی نیم ساعت، 1 ساعت، نمیدونم دیگه، حالا دوزها فرق میکنه، هر کسی یه دوزی داره در تخم خوردن. بعضی هم که آوردوز میکنن کلن تخم میخورن. آدم چجور یه حس سنگینی داره، احساس میکنه مثلا کثیف شده. شما الان بعد روزه چه حس سبکی دارید؟ چه حس سبکید؟ احساس میکنین پاک شدین، لطیف شدین بعد روزه؟ این بگو بخنده اینا خیلی اصلا از سر سبکیه دیگه، اصلا این انگار طرف دیگه رو زمین بند نیست، انقدر سبکه. بس همین شوخی میکنن با هم، میگن میخنده. بعد روزه چطور اینجوریم؟ الان چطور سنگینیم بعد روزه سبک میشیم؟ پیغمبر با ملائکه حرف میزد اینجور احساس سنگینی میکنه، انقدر لطیف احساس میکنه باید بیاد پایین با ملائکه حرف بزنه. پیغمبر میخواد با ملک حرف بزنه و بیاد پایین. من اگه ملک ببینم که دیگه اصلا خدا را بنده نیستم. پیغمبر از اون ارتقای وجودی فرمود لیم الله حالاتون لا یسعوها، من با خدا حالتهایی دارم که حتی جبرئیل اونجا جا نداره، ملائکه مقرب اونجا جا نداره، من خلوتی با خدا دارم که هیچکی اونجا نیست. این میشه خلوت پیغمبر با خدا و این میشه حس لطیف پیغمبر، حس سبک پیغمبر. بعضی اینجور لطیف میشن، بعد کلمات احساس میکنن سنگینشون میکنه. آیت الله حسنزاده میفهمود یه روز صبح مشغول ذکری بودم و بدنم سنگین شد مثل تراکتور، دیدم از این بدن جدا شدم رفتم تو آسمون و منو لای دری گذاشتن فشار دادن. ایشون میفهمود، میفهمود که بعد به من گفتن این فشاره به خاطر اینه که بعضی از این کلماتی که میگی لازم نیست، بعضی از این حرفایی که میزنی اینا زیادیه. مرحوم آیت الله کوهستانی که ازشون ذکر خیر کردم اینجا یه وقت، یادتونه دیگه گفتم 6 تا جمله توی منطقه‌ای که ایشون زندگی میکرد که 4 تاش توی حیات در واقع توی داخل منزل ایشون بود و خدمتتون عرض کنم که این 6 تا ایشون چند تا از این جملات مهمیه که محصول زندگیش بوده. یکیش این بود که حالا بیرون که میان منزلشون کوهستان مازندران بین ساری و نکا، اگه رفتید امام رضا طلبی شمال رفتید این تیکه رو حتما برید، خیلی جای باصفا و نورانی است. روستای کوهستان، روستاست، یه تیکه روستای قدیمیه که از محمد رضا پهلوی تا امام زمان تو اون خونه دیده شدن. هر دو اومدن اونجا، هم محمد رضا پهلوی رفته هم امام زمان، امام زمان اونجا دیدن. خدمت شما عرض کنم که از بیرون که میان از تو کوچه همجور سه جملات ایشون به در دیوار زده، تو مسجد ایشون هم زده، تو منزل ایشون هم چهار تا جمله به در دیوار داره. تو مسجدشون این جمله یه که ایشون چند وقت تو کما رفتن و یه لحظه به هوش اومدن این جمله رو گفتن و بعد باز از هوش رفتن و از دنیا رفتن. این جمله که مال اون لحظه است این بوده که مگر جز راه خدا راهی هست. ایشون مدتی در کما بود، نه آزاده ایشون هم به بنده میفرمود خدا به آزاده ایشون هم سلامت بده، که ایشون به هوش اومد بعد از مدت ها هم یه کلمه رو گفت، آیا جز راه خدا راهی هست. به هوش رفت، از هوش رفت و از دنیا رفت. یکی تو خیابون تو کوچه زده که در عزا و عروسی بیاد خدا باشید، در عزا و عروسی بیاد خدا باشید. یکی همینه. یکی دیگه اینه که به جهنم که دنیای ما خراب شود آخرت ما خراب نشود. نمیجمله دیگه. داخل منزل که میری چهار تا جمله داره که یکی یکی قشنگه. یکیش اینه خدا یک علی داشت الحمدلله آن هم امام ما شد. یه جمله از ایشونه داخل منزل ایشون. یکی دیگه اینه که موقع تشییع جنازه ای کاش به من اجازه بدن سر از تابوت بیرون بیارم، به اینا که دارن تشییع میکنن بگم که قدر این کلمه لا اله الا الله که میگید و بدونید. ایشون فهمید ای کاش موقع تشییع جنازه من اجازه بدن سر از تابوت بیرون بیارم اینو به شما بگم. اینم یکی دیگه. چند تا شد تا حالا؟ چهار تا شد. دو تا، یکی تو مسجد بود، دو تا توی کوچه بود، دو تا هم تو خونه بود، پنج تا شد. دو تا دیگه هم تو خونه داره که میخوام بگم برای آخریش. یکی دیگه اینه که پیش ما لنگ و لوچ ها شیعه علی را جهنم ببرن من که طاقت ندارم. یعنی من دیگه هیچی نیستم، از هیچی سر در نمیارم، طاقت ندارم برم شیعه علی ببرن جهنم، خدا بذاره علی بره جهنم. نم یکی دیگه، اینا همه حالا خوب بود، امیدوار کننده بود. اون آخریش خیلی پدر در بیاره. آخریش هم اینه، من حرف بیهوده را کمتر از لقمه حرام نمیدانم. آیت الله کوهستانی فهم. اینم تو منزلشون جز جملاتیست که اون دور نوشته، من حرف بیهوده را کمتر از لقمه حرام نمیدانم. همون آثار، همون تاریکی ها توشه. تازه حرف بیهوده دیگه، حالا ببینید کلمات و جملاتی که پیش بعضی آدم میشینه، خدا کنه ما جز اینا نباشیم. از ده تا کلمه پنج تاش غیبته، دو تاش استهزاء، چهار تاش اصلا هر کدوم میبینید. یکی از علمای مشهد یه وقت به بنده میفهمون ایام عید نوروز بود، ایشون فهمون من تعجب میکنم بعضی ها چه شکلی عید میگیرن، ما با این همه بار گناه باید بریم یه جایی فقط خودمون بندازیم زار زار گریه کنیم. عید مال اون کسی که اهل گناه نیست، یک سال گناه کرده شب عیدم شده باز مدار جشنم میگیره، باز تو همون مجلس جشنش هم باز گناه میکنه. گفت این مال تو نیست، این عید. در عید فطر هم امیرالمومنین فهمون عید کسی که خدا روزه او رو قبول کرده گناهش رو بخشیده، عید مال اوست. رقص آنجا کن که خود را بشکنی، به قول مولوی. از خود آدم در میاد پاکه میشه، خدا خیرت بدست دارن. وقتی لطیف میشه اونجا آدم رقص میکنه، رقص مال اونجاست. این زبان باید مثل یک مخزنی باشه، مثل یک کارتی باشه، یه چیز گران قیمتی باشه. شما الان احتمالاً تو منزل طلا و ارز دیگه هر ایرانی قاعدتاً داره دیگه، هر کدوم از ما قاعدتا این مقداری داریم. شما مثلا میخوای نون بخری، این مثال بنده رو داشته باشه، میخوای نون بخری میری میگی مثلا یه مقداری از این دلارمون برداریم بریم بدیم مثلا نون بخریم. کسی این کار میکنه؟ حتی این بدی های اقتصاد ماستا که کسی اینا شده سرمایه های ما، اقتصاد رو فلج میکنه. اینا چیزاییست که باید در گردش باشه. حالا من نمیخوام بحث اقتصادیشو بکنم که چه مصیبتی سر ما در میاد و رشد نقدینگی و تورمی که درست میکنه این نگه داشتن سکه و ارز و منزل با اون کار نداره. میخوام بگم یه چیز گرانبها وقتی آدم داره برای هر چیز الکی خرجش نمیکنه. توی حرف زدن بزرگان این شکلی بوده، این کلام، این دهان، این زبان، اگه میشد با یه کلمه جواب بدن، با دو کلمه جواب نمیداد، با یه جمله جواب نمیداد. الان یکی البته این رسانه ها و این پیام رسانه ها و مسنجر ها و اینا اومده کارو خوب کرده دیگه، یعنی کلا هیچکی حال جواب دادن نداره، همه با ایموجی و استیکر و انگشت شست و اینا خلاصه تایید میکنه، رد میکنه، اثبات میکنه، ابراز محبت میکنه. الان که خوب شده، البته اینا خوب نیست ها، این بدتر ها. یه مقالاتی هم تو این زمینه نوشته شده در آمریکا و کانادا و اینها، گفتن که سطح ارتباطات کلامی پایین اومده و ارتباطات کلا لطمه خورده به خاطر همین ایموجی ها و استیکر ها، و دیگه کسی با کسی حرف نمیزنه، هر کی به هر کی چی میگه یه ایموجی واسش میفرسته و دیگه کسی تماس هم نمیگیره. وقتی من بتونم توی واتساپ به شما پیام بدم، یه کلمه بگم، شما یه کلمه جواب بدید، دیگه تماس نمیگیرم. وقتی مثلا تماس بگیرم دیگه حضوری نمیبینمت. همه اون برکات روابط و اینا مال دیدار، زیارت مؤمن، زیارت عالم. میگه برو به در خونه عالم نگاه کن، اون برکات مال اون جنس، اون نورانیت مال اونجاست. حالا به اون بحثش کار نداره. فرمود زبان رو به کار نگیره مگر برای موضع حاجت و منفعت برای دین. فکر بکنه این منفعتی برای دین داره یا نداره. یه روایت جالبی داره، خیلی روایت عجیبیست، میگه حضرت داوود با حضرت لقمان رفیق بودن، داوود و لقمان رفیق بوده. بعد حضرت داوود زره بافی میکنه، لقمان پیغمبر نشد. آیت الله بهجت هم روایت رو میخوندن که خیر بین الحکمت و النبوه، مخیرش کردن لقمانو به اینکه پیغمبر بشه یا حکیم بشه. فختار الحکمه لمشقت النبوه، او کدومش انتخاب کرد؟ اینی که حکیم باشه، چون پیغمبر بودن سخت بود، حکمت بهش دادن، نبوت ندادن، خودش خواست که بهش حکمت بدن. حضرت لقمان با حضرت داوود رفیق بودن، هر روزم میومد سر میزد به حضرت داوود، میدید که داره ذره بافی میکنه. روایت خیلی جالب، این کتاب حکمتنامه لقمان که اونم سفارش میکنن کسی پیدا کرد بخونه، آیره شهری جمع کردن، روایتی که از جناب لقمانه، این روایت اونجا هست. میگه که حضرت لقمان مثلا شاید 6 ماه رفت آمد میکرد منظر حضرت داوود، سوال نکرد که اینی که داری میبافی چیه. بعضی دیدی بعضی حضرات چقدر فضولن، ماشاءالله خدا برکت بده. این الان کی بود زنگ زد؟ این چی بود؟ این چی گفت؟ این منظور چی بود؟ این با کی کار شد؟ 90% این سوالا، 98%ش بی خود و چرته، اگر تجسس و حرام نباشه، که بیشترش تجسس و حرام. فلانی اومد خونتون چی آورد؟ چی واسش درست کردی؟ واسه اونا چی بردی؟ ما به تو چه؟ پاسخ من منطقی عاقلانه به تو چه؟ به چی کار داری؟ اگه میشه گفت شما الان اینو بگی توهین کردی، او دیگه زمین و زمان با هم دوخته میشه، غیبتت که هیچی، خونت هم مباهه، خونت مباهه با این حرف که زدی. میگه حضرت لقمان سوال نکرد آقا این چیه میبافی؟ 6 ماه مثلا مدتی گذشت، حضرت داوود زره رو باف تنش کرد، بعد پرسید مثلا به هم میاد الانی ها میپرسید، گفت مثلا آره، گفت این برای جنگی، چون اولین پیغمبری که زره بافی کرد حضرت داوود بود، از اونجا باب شد زره بافی. علمناه صنعت لبوس، آیه قرآن میگه بایساد داوود زره رو ببافه تنش کنه، خودش بگه که این چیه، این سوال نکرد. بعد میگه که حضرت داوود پرسید که شما میدونستی این چیه؟ گفت نه. گفت خب بچه سوال نکردی هر مدت میاد؟ گفت دیدم لغوه، آخرش که تو میخوای بهم بگی، خب چرا من بپرسم؟ اینا کی بودن؟ این لغویات اینا، من دارم دیگه اون گلاشو میگم که ما دیگه این پایین ماینی ها رو خدا به داده من برسه. این حرفایی که میزنیم ده تا کلمش این و دروغ شده اونش. ما مثلا ما هم که منبر میریم و سخنرانی اونا که این دیگه درد سریست. تو بحث دروغ گناهان کبیره، که گناهان کبیره هم سفارش میکنم همه بخونیم، خیلی کتاب خوبیست، عالیست، خوب نیست، عالیه، شهید تسخیر فرمود زندگی من خلاصه میشه تو این دو تا کتاب، اون که 60 70 جلدشون کتاب مونده، فرمود اساری زندگی من این دو تا کتاب، گناهان کبیره و قلب سلیم. تو بحث دروغش پاورقی داره در مورد روزه و اینا، این دیگه خوراک کار ما روزه خوناست. شیخ عباس قمی خودش صاحب مقتل، حدیث دان، محدث، راوی، استای کار دیگه، خدای فن، خدای فن. یه قلم کاری که فقط کرد، ما بیشتر رو به مفاتیح میشناسیم شیخ عباس قمی رو، یه قلم کاری که کرده منتهی الاعمال که فوق العاده است، اونم با سفارش میکنم بخونید، تمام 14 معصوم قوقا کرد. یه بخش دیگه داره که این خیلی معروف نیست بین ما، تتمت المنتها، اونم خیلی عالیه، در مورد وصف خلفا 14 معصوم گفته، 14 ملعونم گفته بعد 14 معصوم، در مورد این خلفای جور و اینا هم نوشته تتمت المنتها. یه کتاب دیگه داره سفینة البحار، همه بحار الانوار رو توی 10 جلد یا 8 جلد چاپش مختلفه، تو اون که بنده دارم 2 جلد کلفت سنگینه، توی 10 جلد یا 8 جلد جمع کرده، شده سفینة البحار، کل بحار الانوار سر 10 جلد رو فهرست کرده توی این چند جلد. جای بهجت میفهمونن از عجایب این نیست که علامه مجلسی بحار نوشته، از عجایب اینه که شیخ عباس بحار رو آورده توی این چند جلد، کشتی رو آورده توی این دریا، رو آورده تو کشتی سفینة البحار. این اصلا خود پیشنهاد آقای بهجت هم بود به ایشون، گفتم آقا بحار الانوار کشتی نمیخواد، که آقای بهجت هم کمکش کرده بودن با هم سفینة البحار نوشتن، ولی خب اسم آقای بهجت نموند، یعنی نخواسته بودن که مطرح بشه. یه قلم دیگه از کارهایی که شیخ عباس قمی کرده عرض کنم که کتاب نفس المحمومه، نفس المحموم، اونایی که میخوان روزه بخونن، مقتل بخونن، یکی از بهترین آثار در مقتل نفس المحمومه، ترجمه فارسی هم شده، خیلی کتاب خوبیه. شیخ عباس قمی خودش صاحب مقتله، مقتل نوشته، خدا به داده من برسه واقعا، یعنی الان میگم تنم میلرز. میگه که یه شب خواب دیدم دارم گوشت تن امام حسین علیه السلام میخورم، رفتم از یک معبری پرسیدم، گفتم آقا این تعبیرش چیه؟ گفت شما گاهی بالا منبر روزه میخونی از رو نمیخونی، خیلی دقیق نمیشه، این صورت ملکوتیش این شده که داری گوشت بدن امام حسین میخوری. گفت دیگه ایشون عهد کرد بدون مقتل رو دستش بالا منبر نره روزه بخونه. بعضی روزه‌ها رو که آدم میشینه گوش میده، یه استادی داشتم میگفت من پای روزه‌های دروغ خودم رو میزنم، میگم که این روزه اگه راست بود من میمردم. این خودم رو میزنم، میگم این روزه اگه راست بود من میمردم. بعضی روزه‌ها که اصلا عجایبه، یه چیزای آدم تو بعضی روزه‌ها میشنوه، ما تو مبهوت میمونه، بعد میبینه جمعیتم داد میزنن. دما خودشو بزن از این حجم دروغی که داره تولید میشه. نمیخوام بدبین بشیم نسبت به روزه، حساسیت باید باشه دیگه نسبت به کلمات. مرحوم شیخ مرتضی انصاری که ایشون هم شخصیت فوق العاده ای بود، توی مکاسب من عذرخواهی میگم دیگه، ما با وضع سرما خورده امروز اومدیم خدمت شما، دیروز که اصلا درسای صبحونو نتونستیم بریم، کلاسامونو تعطیل کردیم دیگه، حالا به خاطر برکت روزه از زهرا نمیتونستیم جلساتو نیایم دیگه، حالا شما تحمل میکنید ما رو با این وضعیت. ما مکاسب به رفقا میگفتیم که تو مکاسب شیخ انصاری، بعضی جاهاش میگه که کما حکیه از فلان، مثلا این کتاب میخواد نقل کنه تذکره، مثلا از ان تذکره، از چه میدونم مثلا ان المختلف، ان چی 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 چرایه، بعضی جاهاش میگه آقا فلانی مثلا تو این کتاب اینو نوشته، خب شما میخوای نقل قول کنیم که فلانی علامه حلی تو کتاب اینو نوشته، شهید ثانی تو کتاب اینو نوشته. شیخ مرتضی انصاری میخواد بگه، میگه همان گونه که حکایت شده از شهید ثانی در فلان کتاب. اساتید ما که ما مکاسب درس میدادن میگفتن میدونی این سرش چیه؟ شیخ انصاری یه چشمشون تورخ و اینا داشت، بینایی خیلی نداشت و با یک چشم مثلا میدیدن و اینا، یک چشمشون باد کرده بود و عجیبه هم، روزی یک جز قرآن میخوند و یک نماز جعفر میخوند و یک زیارت جامعه کبیره مفسر، زیارت عاشورا با صد لعن و صد سلام، سه تا درس سنگین هم میداد. بطوران جز عجایب بود شیخ انصاری، کسی نمازشو میدید فکر میکرد آقا جز نماز کاری نمیکنه، مطالعهشو میدید فهم که جز مطالعه کاری نمیکنه. خب دوستان میگن یه کمی باید تشریف بیان جلوتر که جا اون تباز بشه، با ذکر یک صلوات بیان جلو. شیخ انصاری نمازم زیاد میخون، نوافل و مستحبات و اینا، تازه خودش نمازه خودش رو قضا کرده بود، بعد وصیت کرده بود که بعد از مرگم یک دور نمازهای من از بلوغ تا آخر عمر قضا کنی. گفته بود انها شما دو برابر عمرت خوندی. گفته بود من تو نمازام خیلی لذت میبردم، میترسم نمازام بخاطر لذت خونده باشه، یه دور اینا رو قضا کنی بعد از من. اینا کی بودن آقا؟ اینا چی بودن؟ کجا بودن اینا؟ با کی کار داشتن اینا آقا؟ بعد ایشون همونجور که نماز میخوند و اینا، یه دامادی داشتون هم اهل علم بود، درسا که میخواست فردا بده به اون داماد میگفت که مثلا فلان کتاب رو باز کن، فلان باب رو بیار، اونم باز میکرد و این تا اون بره پیدا کنه ایشون یه دو رکعت نماز میخون، وقت از دست نره. اون میگهش پیدا کنه، ایشون شروع میکرد نماز خوندن، پیدا میکرد به شیخ انصاری میگه آقا پیدا کردم، ایشون فهمو بخون، میگه مثلا شهید ثانی در فلان کتاب مثلا در مسالک میفهمد اینجوره، مسالک الافهام که از آثار خیلی خوب، در مسالک این مطلب میگه. فردا شیخ انصاری میومد سر درس، این دقت ها میگم وسواس آدم داشته باشه تو زبونش ایناست، اول خدا نصیب من کنه انشالله. فرداش میومد سر درس، مطلبو که میخواست بگه نمیگفت شهید ثانی در مسالک اینجور فرموده، میگفت همان گونه که حکایت شده که شهید ثانی در مسالک اینجور فرموده. چرا حکایت شده؟ چون خودش نخونده بود، دامادش بهش گفته بود، همین قدشو احتیاط میکرد بگه شهید ثانی تو مسالک فرموده. حکایت شده که، حکایت نداره، کتاب دست همه هست دیگه، حکایت نداره که. مثل من به شما میگم حکایت شده در این کتاب فلان مطلب رو نوشته، آقا بالاخره یا هست یا نیست که خود نگاه کن بخون. نه، چون این یه سری جاهاشو مثلا یکی برام تعریف کرده، چه دقتایی، بعد شما میبینید توی فضا مجازی حرف ازم میدوزن مثلا منتشر میکنه دیگه، قوقایی است. بعد کاظمی میگه این با حرفم، یکی کاظمی میگه پول در میاره ولی کسی از اون نمیزنه، اصلا ماجرایی داریم. به قول یکی از اساتیدمون فهمون عزت حرام، به اینام گفت عزت حرام که تو جامعه با حرفای یکی دیگه آبرو پیدا کنه میشه عزت حرام، اونم یه جور دیگه. آدم حرفی رو که میزنه وسواس داشته باشه، دقت داشته باشه، هیچ طرفش غیبت نباشه، هیچ ورش دروغ نباشه، هیچ ورش استهزا نباشه، هیچ ورش مشکلی نداشته باشه. همسر از امام میفرمود که امام وقتی اومد خواستگاری، ماجرای خواستگاری رو که میدونیم، یه تایمی هم به من نشون بدیم، 10 و 5 دقیقه است، ما چند شروع کردیم، آقا یه ساعت اینجا بزنیم من پول از جیبم میدم، یه ساعت هر شب اینجا میگیم یه ساعت این رو برو بزنیم، ماجراست برای ما. خب چند شروع کردیم ما؟ 20 دقیقه به 10 شروع کردیم، تا چند باید تحویل بدیم؟ هر خواهی محمدی بیا. باز من به شما نگاه میکنم، پس ما همین به ساعت نگاه کرد. خب بله، چی عرض میکردم؟ خواستگاری. امام رفته بودن خواستگاری، خیلی هم پاپیچه این مورد شده بودن که ازدواج کنن و اینم قبول نمیکرد. قدسی خانوم همسر امام، خانم خدیجه ثقفی رضوان الله علیها، که کنار امام ایشون دفنه و عرض کنم که پدر همسر امام و پدر بزرگشون همه از علمای بزرگ بودن. این حاشیه کلانتری که طلبه ها میخونم، کلانتر هم کلانتر، پدر بزرگه فکر کنم همسر امام، یا پدر پدر بزرگ بودن، از اون نسل بوده همسر امام، خیلی خانواده خاصی بودن. امام که میرن خواستگاری، امام هم 30 سالگی میرن خواستگاری، امام 30 سالگی ازدواج کرد، امام شهید متحری آقای بهجت نهای بعد 30 سالگی ازدواج کرد. خواستم بگم خلاصه، بله بعضی هم 16 سالگی ازدواج کردن، 18 سالگی، اینا هم بگو خیالش راحت. بله عرض کنم خدمتتون که امام رفت اونها خواسته ببین، اونایی که مشکوک بودن که چطور یه طلبه تا 30 سالگی زن نگرفته، یکی مثلا همین مشکوک بودن به امام که مگه میشه طلبه 30 سالش باشه زن نگرفته باشه. بعد خدمت شما عرض کنم که من دارم بودجم تموم نشده، دست شما دارم اونقدرم دیگه چیز ناودون جاری نیست. عرض کنم که بعد امام خواستگاری میکنه، ایشون میگه نه من شهر دور نمیام، خونه همسر امام نا پامنار بوده، مسجد آیت الله شاه آبادی هم حالا رفتید برید تهران دیگه، منطقه باصفاش هم منطقه پامنار و پاچنار و ایناست، فیلم های قدیمی اونجا میسازن، مسجد محله آیت الله کاشانی و اینا بپرسید. بعد یه مسجدی داره، اون مسجد آیت الله شاه آبادی بوده، خونه همسر امام تو همون محدوده است، همون کوچه روبرویی میشه تقریبا. امام میره خواسته، اینا میگن که همسر امام میگه من قمبیا نیستم، خب به قول طلبای قمی میگن که راه دور و آب شور و حرف زور، این ستاست، زندگی سخته تو قم، من قم نمیام. یه مادر بزرگم داشته خیلی دوستش داشته، ایشون میگه که من مادر بزرگم نمیتونم دور بشم. امام خیلی اصرار میکنه، ایشون هم قبول نمیکنه. شب میخواب و صبح پا میشه، مادر بزرگه میبینه که قدسی خانم که بهش میگفتن قدسی خانم، اسمش خدیجه بود، میاد میپره تو بغل مادر بزرگه رو زار زار گریه میکنه، میگه این آقا سید که دیروز اومد خواستگاری بگیم بیاد. میگه چی شد عزیزم تو که اونجور سفت و سخت میگفتی؟ گفت دیشب خواب دیدم یه مجلسی بود منزلمون، این آقا روح الله سید با یه خانم جلیل القدری اومد تو منزل ما، و خب امام مادرشون از دنیا رفته بوده دیگه، پدر و مادر نداشتن، اینا رو داشته باشید خیلی تو اینا حرفه. بعد میگه که اون خانمو پرسیدم ایشون کیان، گفتن ایشون فاطمه زهرا سلام الله علیها است. دویدم سمت ایشون سلام کردم، دیدم رو از من برگرد به محل نزش. گفتم خانم برای چی من بی محلی میکنی؟ و اون پسرم میاد خواستگاری جواب رد بهش میدی؟ مادرش از زهرا رفته برش خواستگاری. اینا چی بودن که دنیا رو اینجور تکون دادن؟ زار زار گریه کرد، گفت بگین سید برگرد دیگه، همه شرایط امام قبول کرد. البته امام تو دوران عقد بالاخره همسرشون رو گذاشته بودن تهران بمونه، و امام هم هر وقت می اومدن تهران میرفتن پیش آقای شاه آبادی. بعد دیگه کم کم همسر امام گفت تو به خاطر من نمیای، به خاطر آقای شاه آبادی میای، بعدش هم یه سری هم به من میزنی. میگه امام سکوت کردن، جوابی ندادن، این تایید کردن اینا. همسر امام فرموده بودن که امام موقع خواستگاری یک، گفتم خب حالا شما شرطت چیه؟ من اینم شرط گذاشتم، شما شرطت چیه؟ میگه امام فرمود من یک شرط بیشتر ندارم، معصیت خدا رو نکن، همین خط قرمز من اینه، معصیت خدا نکن. میگه امام، همسر امام میگه 70 سال با امام، تقریبا دیگه 60 خورده ای سال، نزدیک 70 سال با امام، نمیدونم حالا چقدر میشه، امام چند سال عمر کردن؟ 90 سال دیگه ها، 92 سال میشه، 62 سال، 62 سال با امام زندگی کرده بود. میگه یک حرام که هیچ یک مکروه از او ندیدم، همسر امام که یک مکروه از او ندیدم تو این همه سال. امام که اصلا محشر بود. آقا من ما به این پرانتز گرمتون نیست؟ این یکم یک کاش بکن آرمون خاموش کن خدا خیلی تو اینا خوابش من همجوری حرفای ما خوابور از اونم میزنه دیگه اینا دیگه چی. بله، امام سحر که پام شد نماز شب بخونه، همسر امام میگه این همه سال که من نماز شب خون یک بار نشد من صدای این بیدار شم. یه عبر میذاشت دیره شیر آب، آب چک چک که میومد بخور به اون عبره، همسر امام بیدار نشه وقت صدا نیاد که اذیت بشه. بعد این امامی که اینقدر همسرشو دوست داشت، یه نامه داره وقتی داره میره حج که حاج آقا مصطفی به دنیا اومده، دیدید اما اول جلد یک صحیفه امام بید بخونید امشب. البته اینا اتاق خصوصی امام بوده منتشر کردن دیگه همش، و هرچی امام با دل و قلبه، مثل این که مثلا پیام خصوصی های امام با همسرشون تو پیوی رو کسی اسکرین شات بگیره پخش کنه، دقیقا اون که من همینو داره، نامه خصوصی امام به خانومشون اومده تو صحیفه امام هم جلد یک. امام دارن میرن مکه، تو قایقن تو بیروت، اون سمت نامه نوشتن برای همسرشون، کولاکه فقط 5-6 بارش میگن تصدقت شوم، قربانت گردم، فدایت شوم. خانم الان گوش بدن دیگه، شب بین خونه ماجرا داری دیگه، میگه تو مگه پیرو مکتب امام نیستی؟ چرا از اینا نمیگی؟ بعد اون تعابیر عجیبی اونجا به کارم برم، من اینجا هر خوبی زیبایی که میبینم یاد تو میفتم، اینجا ساحر خیلی قشنگی داره بیاد تو هم، ای کاش برگردم اون عزیز دلمو دوباره ببینم. ای حرفا خیلی امام دیگه کولاک میکنم برای خانمش. میگه یه بار بعضی جا میدیدم که امام تشهر میزد مشتی، این داشت این همه مقدماتو گفتم برای اینجاش. میگه نجف که بودن، حالا دو تا ماجرا تو نجف بود که امام خیلی یه تشهر درست حسابی زده بود. آقای خلخالی که نجف بود، نم خلخالی معروف، ایشون نزدیک خونه امام بود و تلفن هم اونجا هر کسی نداشت، اون تلفن داشت. به امام اصرار میکردن که آقا یه خط تلفن شما بگیر، شما من نمیتونم، این پول امام زمان پیش من. حاج احمد آقا گفت من با پول خودم میخرم به شما میدم. ایشون گفت من طلبهای نجف تلفن دارن که تو میخوای بخری. تازه کولر هم گرفته بود، امام گفت بردو ببر، من بابات بزن خودمو خنک میکنه. بعد همسر امام گاهی میرفت خونه آیه خلخالی زنگ میزد ایران، میگو امام یه تشریح زده که چه خبره اینقدر تماس تلفن، من طلبای دیگه اینقدر تلفن میکنه، حالا خونه آیه خلخالی مثلا اینجوری من با یه تلفن کن اینا. یه بارم یه کنیز، یه کنیز که نمیشه گفت، یه خادمی داشته کارگری مثلا، بعد این خیلی کار نمیکنه تو خونه امام، برسته کار مثل آیت الله مجتهدی میفهمون که مثل ملک سمت راست ما، اینا که کم کارن، مثل ملک سمت راست ما که اینا اعمال چیزی نمیبینن میخوان بنویسن، اینا علافه صبح تا شب تسبیح میچرخونه آدامس میخوره، ملک سمت راست ما یه نگاه میکنه میگه این کاری نکرد، اون ملک سمت چپ میگه آقا تو یکم بیا کمک من کن، همینجوری زونکن یکی داره به من میگه من پر میکنم، گفت اون سه شیفت رو کار میکنه بدبخت، همینجوری صبح تا شب میشه فوتبال نگاه میکنه، میگه آقا یه کاری کن من خبر کن چیز بنویسم. حالا اون خلاصه اون خادمم اون کارگر این شکلی بود، کارمار اصلا هیچ. این عضوشو محترمانه خواستن و یه کسی دیگر رو جاش آوردن و میگه همسر امام میگه به امام گفتم که الحمدلله این خانم جدیدیه خوب کار میکنه ها. میگه امام فهمیدن غیبت نکن. گفتم آقا غیبت چی؟ گفت میخوای منظورت اینه که اون قبلیه خوب کار نمیکرد، تو میخوای تهش اینو بگی، من گوش نمیدم غیبت. این چی داشته میگفته، اون چی داشته میگفته، این وسواس نسبت به کلمات اینه ها، نسبت به اونی که میگه، نسبت به اونی که میشنه. بعد تو درس مسجد سلماسی که من چند روز پیش اونجا بودم و خیلی صفا دوباره کردم، مسجد سلماسی قم به یاد امام و علامه و اینا، اصلا مسجد خیلی با صفایی، مسجد سلماسی اگه تونستید برید، مسجد قدیمی هم هست، میگه تو مسجد سلماسی امام درس میگفت، چند تا طلبه اومده بودن، یکی اون دور مورا داشت دمده که صحبت میکرد، دمده که مراجع چیز بدی گفت، نه حالا مثلا دروغ غیبت اومد اینا، مثلا یکم بد صحبت کرد. میگه دیدیم امام رنگش پرید، تنش شروع کرد لرزیدن، پاشد رفت، سه روز درسش تعطیل شد و بعد سه روز که اومد هنوز که میخواست حرف بزنه نفس نفس میزد، بخاطر اینکه یه غیبت شنیده بود، حال بیماری باهاش بود، هم نمیتونست خوب حرف بزنه. اینا نا این حق بدنش رو ادا کرده، حق زبانش رو ادا کرد. خب بعد اینم میشه که از زهرا میرم براش خواستگاری دیگه، این رازش به همینه دیگه، خیلی چیز فوق العاده سخت عجیب غریبی نیست، اینجور آدم اتصال پیدا میکنه، منفعت برای دین و دنیا داشته باشه و عفاه و عن الفضول شنعت القلیلت الفائده، حرفای بیخودی که فایده نداره آدم نکه، التي لا يؤمن ضررها، چیزی که معلوم نیست ضرر از ضررش در امان باشیم. به قول آقا میگه آقا من هر چی میگم من فکر کنم اینم واجبه، آقا اینا خیلی تمرین میخواد، شما فکر نکنید من دارم میگم من استادم هم دارم انجام میدم، تای خطم بدبختم یه چیزی دارم میخونم، این رساله موقع امام سجاد یه تکونی هم به من بده، اینا ساده است مگه آدم این شکلی بشه، هر حرفی میخواد بزنه دور فکر کنه واجبه گفتنش، خیلی کار میخواد، زحمت میخواد. بله کسی میخواد تنیسور خوب بشه زحمت میخواد، میخواد والیبالیست بشه زحمت میخواد، اصل جدید هم بخواد بری پشتک بزنی زحمت میخواد. قبلا گفتیم دیگه هیچ چیز خوبی هست که نتیجه هست تو دنیا زحمت نخواد، تمام خونی شدن زحمت داره، علامه طباطبایی زحمت داره، اینجور آدم مشتی کار درست زحمت کشیدن یه عمر. من قلت عادت ها و یعد و شاهد العقل، همچین کاری شاهد عقل به حساب میاد، علامت عقل آدمه، عقل کسی رو از زبونش میفهمن. خیلی هم پرسن آقا ما خواستگاری میخوایم بریم دیگه، امشب بعد روزیم تو خط خواستگاری و ازدواج و مسائل خانواده و اینا. آقا مهمترین ویژگی برای همسر چیه؟ یک کلمه، عقل. اینا احتمالا نشنیده جایی خواسته این حرف. همسر چه ویژگی باید داشته باشه؟ یکی، عقل. عقل رو از چی تشخیص بدیم؟ یکی، زبان. تمامش. از نوع حرفایی که میزنه. در مورد چیا حرف میزنه؟ میگه خدا ملائکه‌ای داشت و به خدا گفتن، یه عابدی بود، روایت در اصول کافی باب عقل. میگه که یه عابدی بود سالها عبادت میکرد از بنی اسرائیل. ملائکه به خدا گفتن خدایا این بندت سنگ تمام گذاشته، خیلی کارش درست، ما نمیدونیم توی بنده رو چه شکلی میخوای تحویل بگیری، همش نماز روز عبادت هم. ما دوستم جایگاه اینو بفهمیم کجاست. خدا فهمید که به شکل بشر برید زمین باش صحبت کن. این هم توی فضای سبززاری بود، همجور گر رو گر نماز میخوند، عبادت میکن. این ملائکه بودن پیششو گفتن که عمو خسته نباشی، درمونده نباشی عمو. این تو روایت نمومده، من خودم مثلا دست برداشتم این بودم، درمونده نباشی حرفا. گفت خیلی نماز میخونه، یه لطف خداست دیگه، حالا قول علانی بار خورده دیگه، حالا همچون نماز میخونی. گفت که خب حالا تو چی میخوای؟ یکم فکر کرد، گفتش که این دور من سبزه اینا زیاده، اینا همجور در میاد تابستون و بهار و تابستون، اینا بعد پاییز خشک میشه. دوست داشتم، آرزوم، حاجتم اینه، ای کاش خدا یه روز با خرش میومد پایین، خر خدا یکمی سبزی ها رو میخورد، نه اسراف نمیشد. این ملائکه دیگه نمیدونم با چه حالی به هم نمیدونم، ایموجی های اونا رو من دوست دارم ببینم که این چه ایموجی برای هم فرستادن تو اون لحظه. بعد میگه برگشتن پیش خدا، خدا فهم دیدینش؟ گفتم آره خدا، این که از من خدا تعطیل بود. خدا متوجه فهم هم اندازه عقل کسی بهش نتیجه میدم، عقل هر کسی هم از حاجتی که میگه، هر چیزی که میگه فهمیده میشه. دیدی روایت رو با اون مطلب، درجه وجودی هر آدمی اندازه هر کسی بنظر عقلش. عقلش رو از کجا تشخیص بدیم؟ از جنس حرفایی که میزنه، تحلیلایی که داره. با یه آدم میشه حرف بزنی، جنس علاقه هاش، جنس دلبستگیاش، از چیا خوشش میاد، از چیا بدش میاد، نوع تحلیلش، قشنگ حکایت از عقل هر کسی میکنه. لذا برخی مقید بودن پیش بزرگان که اصلا حرف نمی زدن. ما پیش بزرگان آدم باید فقط گوش بشه، زبون بعضی چیزای عجیب غریبه، پیش اولیا خدا میرن همینجوری زبون فقط درازه حرف میزنه. دیده شده اینجور چیزایی، اینجور کسایی پیش علما، اولیا خدا، بزرگان اینجوری ساکت بشین. علامه طباطبایی فرمود، اینو بگم کم کم میم تو روزه، علامه طباطبایی فرمود امیرالمومنین چند سال با پیغمبر زندگی کردن؟ کسی میدونه؟ 10 سالگی که پیغمبر شدن، 23 سال هم که پیغمبر بودن میشه چقدر؟ 33 سال. از عمر شریف امیرالمومنین 33 سالش در دوران حضور پیغمبر بود. علامه طباطبایی فرمود من همه، چون ایشون 4 دور بهار الانوار رو خونده بود، یکی از کتابا که خونده بود بهار الانوار 4 دور، هر جلدش 111 جلده، حتی 4 جلد آخرش کمی بحثای علمی اونا نداره دیگه، اجازات و ایناست، 111 جلده ایشون 4 دور خونده بودم، چه 444 جلد، یکی از کتابه که ایشون خونده بود. حتی 2 دور رو قبل از المیزان خونده بوده، 2 دور هم ظاهرم توهینه نوشتن المیزان رو بعد المیزان خونده. بعد ایشون فهمده من همه روایت رو گشتم، دیدم امیرالمومنین در تمام دوران حضور پیغمبر اکرم تو این 33 سال یک کلمه سخنرانی نداشته، همه سخنرانی مال بعد از دوران پیغمبر. این ادب امیرالمومنین بود، جایی که پیغمبر هست من علی نباید حرف بزنم، اون که یکی بودن، یک روح در دو تن، انفسنا و انفسکم، میشه ادب در برابر پیغمبر. ادب فاطمه زهرا در برابر امیرالمومنین، در برابر پیغمبر. دیشب تو روزه یه گوشه‌هایی از این ادب رو اشاره کردم. اینا خیلی مهمه. هیچی هم مثل بی ادبی چوب نداره، هیچی هم مثل ادب که گاهی یک کلمه است، گاهی یک کلمه، گاهی یک جمله است. دش نمیکنه نظر رحمت رو. یه شاهد از کربلا بگم، بریم کوفه ماجرا بگم، بریم روضه مدینه. کربلا نمونه بارزش جناب حور، یک کلمه ارادت به حضرت زهرا سلام الله علیها که امام حسین فرمودن مادرت به حضرت بشینه، گفت هر کی غیر از شما اینو میگفت جواب میدادن مادر شما فاطمه زهرا است. تموم شد. از قافله یزید بیا بره تو قافله امام حسین، یک کلمه ادب. یه نمونه دیگه براتون بگم، صفا کنیم. و البته اولی صفاس، آخرش جگر ما خون میشه با این روزه، داستانی که به روزه ختم میشه. یه آقای به اسم بشار مکاری، این ماجرا رو مرحوم شهید اول در کتاب المزار نقل میکنه، جزء اعمال مربوط به مسجد سهله. شما هم که میرید مسجد سهله، مقام امام صادق علیه السلام، یادتونه مسجد سهله مقام امام صادق علیه السلام؟ رفتید دیگه حتما. مقام امام صادق که میرید و نماز میخونید، ماجراش اینه. این داستان بوده که شما میرید مقام امام صادق، این چجوری شده مقام امام صادق در مسجد سهله. بشار مکاری میگه امام صادق اومده بودن کوفه، من رفتم خدمت حضرت، حضرت داشتن خرمای تبرزت میخوردن، خرمای خیلی یونیکی بوده تو خرمای اون دوران، برای حضرت مثلا فرستاده بودن یکی آورده بود. میگه حضرت داشتن میل میکردن، من اومدم و حضرت فهمید که یا بشار ادنو، بیا جلو، بسم الله بفرمو، از این غذا بخور، از این خرمای بردار. میگفتم نه آقا، من یه چیزی دیدم تو راه که می اومدم، خیلی پکرم. این روزه رو، این داستانی که اینجا نگفتم تا حالا، حالا گفتم مجدد میگم، خیلی نگفتم این داستانو، داستان خیلی جالبی هم هست. میگه گفتم که نه آقا، من خیلی پکرم، تو مسیر یه چیزی دیدم اصلا بغض گلو منو گرفته، نمیتونم چیزی بخورم. بعد میگه حضرت فهمونن که به حقی علیک، به حقی که به گردنت دارم، بیا از این غذا بخور، بعد بعدش برام تعریف کن. امام صادق تنها گلوش پایین نمیرفت، با شیعیان و هم غذا میشد. فهمون قسمت میدم بیا از این غذا با هم بخوریم، بعد بسام تعریف کن. میگه من خواستم روی حضرت زمین نندازم، اومدم چند تای خوردم و که میگه اخذت نل غیره، گفتم آقا غیرتم به جوش اومده، خیلی من حالم بده. میگه خوردیم و حضرت فهمون که خب بگو ببینم چی بوده، چی شده. گفتم آقا تو مسیر که می اومدم، رأی تو جلوازن یزرب و رأس امرأته، دیدم یه سرباز یه خانومی رو گرفته داره میبره، با ضربه میکوبه به سر این خانوم. پرسیدم که این خانوم چیه و ماجراش چیه. گفتن که این خانوم داشته راه میرفته تو خیابون، پاش لیز میخوره، میخوره زمین، محکم میخوره زمین، تا محکم میخوره زمین میگه لعن الله ظالمیک یا فاطمه، خدا لعنت کنه اونایی که به تو ظلم کردن خانم جان. محکم زمین خورده بود، یاد حضرت زهرا افتاده بود، محکم زمین خورده بود، یاد حضرت زهرا افتاده. میگه این سربازم که دشمن اهل بیت بود، اینو از این خانم که شنید، شروع کرد اینو زدن و بردن، میزدن و میبردنش. میگه اینو گفتم، دیدم انگار بغض امام صادق ترکید، انقدی گریه کرد که پیراهن حضرت خیس شد، نه چه صورت و محاسن و اینا، پیراهن حضرت خیس شد، خیلی حضرت گریه شدیدی کرد، حتی ابتل لحیته و مندیلو، محاسن که خیس شد، هیچی پیراهن خیس شد. حضرت فهمون قم بنا، پاشو بریم. گفتم کجا آقا؟ فهمون بریم مسجد سهله، دعا کنیم این خانم آزاد بشه. میگه تو مسیر که اومدیم، حضرت یکی رو فرستادن، فهمونن میری پشت در دارالاماره آمار این خانم رو بگیر که این کی آزاد میشه. نگران بودن امام صادق علیه السلام، برو آمارش رو بگیر. میگه رفتیم مسجد سهله و دیدم حضرت دو رکعت، این مسجد سهله، مقام مسجد سهله اینه، میگه حضرت دو رکعت نماز خوندن، رفتن سجده و طولانی در سجده بودن و دعا کردن، پا پاشدن فهمونن که بریم، این زن آزاد شد. میگه در که اومدیم بیرون، اون رفیقمون که فرستاده بودیم بره جلوی در دارالاماره، جلوی مسجد دیدیم، گفتیم چه خبر؟ گفت آقا بشارت همین الان این زن رو آزاد کرد. که حالا اون پادشاه هم حاکم هم گفته بود که برای چی تو رو گرفتن، و گفته من این کارو کردم، گفته بود که ما عذرخواهی میکنیم تو رو گرفتیم، برو بیرون آزادی. میگه امام صادق بس کردن، پول در آوردن 700 درهم که خیلی میشده به پول اون موقع، دادن فهموندن برو این پولو به اون خانم بده، بگو جعفر ابن محمد بهت سلام میرسونه یا قره او کس سلام، و این پولم بهت داده خرج کن. میگه رفت و در خونه اون زن رو در زد و باز کرد، این پولو داد، گفت زن فقیری هم بود که خرج شبش رو نداشت. البته اول ظاهرن 200 درهم بوده، آره روایت اینه، اول 200 درهم ازت فرستاده بودن. میگه در زدم پولو گذاشتم دادم به این خانم، گفت این برای چیه؟ گفتم اول بهت بگم جعفر ابن محمد یغره او کس سلام، امام صادق به تو سلام رسون. گفت چی؟ امام صادق به من سلام رسون. قش کرد افتاد زمین. میگه به هوشش آوردن، گفتن بابا چیه؟ گفت من کی باشم امام زمانم به من سلام رسون؟ گفت تو اسم مادرش رو آوردی وقتی زمین خوردی، آقا دعا کرد تو آزاد شدی، آقا برای تو کلی گریه کرد. میگه خیلی این پریشون شد، پولو بهش دادم، گفت والله من قبول نمی کنم این پولو، من کاری نکردم برای اهل بیت که بخوان به من پولی بده. میگه برگشتم اومدم پولو دادم به امام صادق علیه السلام، ماجرا گفتم، حضرت باز گریه کردن، گفتم آقا این خیلی هم محتاجه، پولو نگرفت. میگه حضرت دست کردن 700 درهم به من دادن. فهمیدن اینو دیگه برو با اصرار بگو امام صادق ناراحت میشه اگه تو نگیری. داری دیگه ماجرا رو، امشب شب شهادت حضرت زهراست و امام زمان، تو یه یا فاطمه میگی گریه میکنی، الان آقا میره مسجد صحنه برای دعا میکنه، کربلا میره برای دعا میکنه، بقی میره امشب که هیچ ظاهری نداره، مادرمون امشب هیچ ظاهری نداره. یه ظاهر داره امام زمان، آقا بیاد ما هست، مادر جان الحمدلله دارن عزاداری میکنن، این بچه ها بیاد شما هستن، سینه میزنن خودشون رو کبود میکنن، بعد سله میده امام زمان، سله میده، هدیه میفرسته. حضرت آقا فهمود من خرج سالم و فاطمیه میگیرم، این سرش اینه. امام زمان برای گریه کنای مادر، سینه زنا، عزادارا سله میفرسته. این روایت دستون باشه، حساب کتابا داشته باش، گم نکنیم ماجرا رو. امام زمان محبت داره، به مادر او ابراز علاقه میکنی، ابراز ارادت میکنی. ابا عبدالله هر رو کشید برد، تو به مادر من فاطمه زهرا ابراز محبت کردی. چند شب اومدید؟ فاطمه اول اومدید، فاطمه دوم اومدید، چند شب دیگه بخوای سیاه تو در بیاری، پیرن مشکی تو با چه قصه ای در بیاری؟ دل داری اصلا پیرن مشکی در بیاری؟ اصلا همین الان راحت گریه میکنی؟ قصد نیست مدینه کسی نمیتونست گریه کنه، آستین به دهن گرفته بودم، خجالت زده نیستی؟ بگیم باز خدا رو شکر ما میتونیم برات گریه کنیم مادر جان. حسن حسین که گریه هم نمیتونستم بکنم. نمیدونم، بریم تو روزه دیگه، فکر کنم کم کم وقتشه. من یکم بزنیم با امام صادق با هم تنها میخوام با حضرت یه دو کلمه حرف بزنم. حالا شما میخوام گوش بدین اشکال نداره، شاید حضرت دوست نداشته باشن شما گوش بدید، نمیدونم، حالا میخواین شما هم گوش بدید، من میخوام خصوصی با امام صادق حرف بزنم. آقا جان، یا امام صادق، یه زن شیعه رو داشتن میزدن، طاقت نیاوردید؟ پاشدید رفتید مسجد سهله نماز بخونید؟ یه زنش کیه؟ تازه جلوی چشم شما هم که نبود. تو کوچه تنگ هم که نبود. اون زنم که مادر شما نبود. امام با امام مگه فرق میکنه؟ امام صادق مگه با امام مجتبی فرق میکنه؟ اون چیه؟ گفت اخذتن الغیره، گفت غیرت منو گرفته نمیتونم غذا بخوره. این کودک چه دیده که هیزار میزنه؟ این کودکت چه دیده که هیزار میزند، هی دست ماش کرده به دیوار میزند. اون شیعه یه چیزی دید، از خوراک افتاد. این بچه تو کوچه چیزها دید، نمیدونی چی هادی، نمیدونی چی هادی. شده ماجرای حضرت آدم. من باورم اینه ها. ببین حالا روزه هم امشب داریم با هم دیگه همجور دلی میخونیم. میگه حضرت موسی به حضرت آدم تو رویا دید حضرت آدم و گفت پدر جان چرا حرف شیطونو گوش کردی؟ از بهش رونده شدی؟ گفت پسرم باورم نمیشد این وقتی قسم میخورد که از این درخت بخور، باورم نمیشد کسی رو کره زمین باشه که بتونه قسم دروغ بخوره. ببین از کجا دارم میرم تو روزه، حواست باشه. بعضی میگن امام حسن دوست داشتن مثلا دست بالا بیارن، سر بالا بیارن، نذارن مثلا کسی دستی بلند کنه. من اون ماجرا هست آدم یادم میاد، با خودم میگم امام حسن باورش این بود مگه میشه رو کره زمین کسی باشه دست رو مادر من بلند. رفیق این ماجرا خیلی رو روحیه امام حسن اثر بد گذار، خیلی شکسته شده امام حسن، خیلی ضربه روحی خورده امام حسن توی ماجرا. این روزه رو آیت الله حسن زاده آملی میخوندن، من از ایشون نقل قول میکنم. ایشون میفهمود وقتی موقع غسل شد امیرالمومنین به بچه‌ها فهمود برید بیرون، کسی این موقع غسل اینجا نباشه. نمیدونم طاقت نداشتن مادر رو ببینن یا هرچی. بچه‌ها رو بیرون کرد، فرمود آستین به دهن میگیرید، آروم گریه میکنید. اهل مدینه نباید بفهمن این خونه کسی از دنیا رفته. وصیت مادرتونه، باید مخفیانه دفن بشه، مخفیانه غسل داده بشه. آروم گریه کن. خودش هم اومد مشغول غسل شد و دیگه کار ندارم خودش یه جاهای سر به دیوار میکوبید، با اوناش دیگه کار ندارم، با اوناش کار ندارم. یهو دید صدای زجه بلند شد از یکی از این بچه ها، داره شیون میکشه یکی از این بچه ها. آیت الله حسن زاده میفهمون، میفهمون سراسیم امیرالمومنین اومد بیرون بین بچه‌ها دنبال می‌گرده، احتمالم نمیده، یعنی بیشتر شاید تصورش بیان بشه که زینب باید باشه اینجور بی‌قراری می‌کنه. یکم دنبال گشتید، امام حسن آستین از دهن کنده داره شیون می‌کشه. بغلش کرد، آرومش کرد. پسرم تو پسر ارشد منی، تو بچه بزرگتری، من اینا رو هم به تو سپردم، اینا اگه گریه میکنن تو باید آرومشون کنی. بابا تو چرا اینجور بیقراری میکنی؟ تو چرا آروم نداری؟ رو کرد به بابا، گفت بابا اینا هیچ کدوم تو کوچه نبودن، من تو کوچه بودم میدونم ما مادر چه کرده.